اینجا رادیو شمرون است. من آرتین پرتوبیان، بولدوزر ایرانی، ارادتمند شما. منم دکتر تومبلیان بیل مکانیکی به ترکتور ایرانی میبشم.
وقتی چه صدا قرقرس میشه؟
موزیک اول برنامه است. یکم صبر بکنی خسرو جان درست میشه. هفتم سپتامبر 2021 برابر با پنجم مهر ماه 2580 در ایران، ششم مهر سه شنبه است ولی در اینجا دوشنبه است. امروز در خدمت دوست خوبم خسرو فرابهر، همونطور که همیشه آخرین دوشنبه های ماه در خدمتشون هستیم، این بار هم در این دوشنبه زیبا و خاطر انگیز اول پاییز در خدمت خسرو فرابهر هستیم. درود بر شما، درود بر خسرو فرابهر.
برای من قطع و وصل میاد، برفکی میاد. الان
خوب شد؟
الان درست شد. بله
بله بله، خوب هستی شما قربان؟
درود بر شما، درود بر البته صدای خودم رو به صورت پژواک الان میشنوم ولی اشکال نداره. من درود میفرستم به همیهنانمون در هر کجای دنیا که هستن و خوشحالم که آخر این ماه میتونم دوباره مهمان برنامه تو باشم و یه سری آهنگ هایی که خودم دوست دارم رو و تو دوست نداری رو در برنامه پخش کنم و گپی باشیم، بنیان خوبمون بزنیم.
البته بعضی آهنگاتو من دوست دارم، اما سطح تو خودت گفتی از موسیقی چیزی نمیدونی.
نه، من آهنگای من تو رو دوست ندارم.
آره، به هر حال در این حدی خودت گفتی چیزی نمیدونی، من گفتم که اینجوری
در حسرت آهنگای من تو رو دوست ندارم.
حالا هر چی
حالا اصلا خوششون نمیاد.
حالا هر چی
آه. اصلا نمیخوان سرد تنت باشه. بسیارتی جان، خودت خوبی؟
من
افتاری مشکلی چیزی نداری؟
نه، من بسیار خوبم، بسیار خوب. تنها گرفتاری که دارم اینه که احساس میکنم که همین جوری ما داریم به سمت این میریم که همه چی توی این دنیا داره وارونه میشه، یعنی همه چی داره میره تحت کنترل و همه چی داره میره تحت فرمان و مردم هم خیلی هاشون چشم و گوش بسته به این حرفا گوش میدن و عمل میکنن. متاسفانه من این احساس رو دارم، یعنی احساس اینجوری دارم. شما چی؟
برای احساست ارزشی قائل نیستم مارتین جان.
آره؟ تو منم همین حس نسبت به تو دارم. چه حس متقابلی داریم ما نسبت به هم. این یارو جوکش
یه لحظه خوش شد یا
نه؟ یه جوک باحال هستش. خب
البته یه چیز دیگه، این جواب اون تیتری بود که برای این برنامه گذاشتم.
خوب کردم.
آقای آرتین پرتوویان نوشته بود، من خواستم توضیح بدم که رفتار من دلیل داره. نوشته بود جهت یادآوری، آهنگ‌های آرتین خیلی خیلی بهتر و باحال‌تر از انتخاب‌های خسروی باشه و این رفتار زیبای من با تو، رفتاری که لیاقتت و
تو خوبی،
پایان برنامه من بسیار خوبم.
آره تو خوبی،
منم خیلی خیلی بهتر از تو.
تو خیلی خوبی.
آره شما خوبی هنوز دیگه. نه
آره ببین، ایست جالب میخواست بهت بگم. میدونی که قضیه جورجیا چی شد؟
قضیه جورجیا، مثلا اول قبل از اینکه وارد جورجیا بشیم، من اربعین رو میخوام دربارش یه سری مطالب بگم.
اربعین رو میتونم من تفسیر بکنم برای مردم قبل از اینکه تو بگی؟
نه
نه بعد بگی بعد من بگم. ببینید دوستان نه. نه ببین یه دقیقه ساکت باش. اربعین از دو کلمه ار و بعین. این ار و این تشکیل شده است. بله بفرمایید.
تموم شد.
بله.
بله. من میتونم الان گوشامو باز کنم دوباره؟
بله باز کن. باز کن.
باش. من اول از همه به کسانی که به صورت خیلی وحشیانه به سوی مرز شلمچه رفتند درود میفرستم بهشون. ازشون سپاسگزارم که به من، به آرتین و به شما شمرونیا به ما یادآوری کردن که چرا هیچ ارزشی برای دین و مذهب شما قائل نیستی.
آفرین.
صحنه‌های افتخارآمیزی آفریدید و به ما یادآوری کردید که حسین هم در حد شماها بود. آتی جان، من امروز که اومدم یادم چند وقت پیش که بعضی از دوستانم میگفتم این آقای دهباشی رو جدی نگیرینش، این مأمور وزارت اطلاعات. یادم با تو هم صحبت میکردم و درباره فیلم هایی که ساخته بود زمان جنگ، فیلم هایی که میساخت تبلیغات جنگ بودن، این شخص برای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کار کرده و بعد از یه مدتی ایشون رو فرستادن به این یه دونه چیز دارن، یه دونه چی میگن، اگه اینترنت قطار باشه یه چیزی اینا ساختن، یوتیوب اگه اسمش قطار باشه اینا یه چیزی ساختن با بهش میگن سه چرخه، خیلی هم ویدیوهاشون رو اونجا آپلود میکنن، اسمش چی آرت این
آپارات
آفتابه. بعد شروع کرد یه حسین دهباشی ادای این پادکست ها و این برنامه های یوتیوبی آمریکا رو در آوردن، جست های آنچنانی رو شروع کرد یه سری مصاحبه آنچنانی تر انجام بده و ملت همیشه در حال گول خوردن گوشنشون میشه دیگه. گفتن وای خسرو نمیدونی چه خبر میشه، خودو برو دهباشی قوقا کرد. آدم حسابی سه نقطه، این مأمور وزارت اطلاعات، این رسمن بر اطلاعات خودش هم گفته نه عوض شده، خوب شده، نه یادت هست به تو هم میگفتن.
بله.
در جریان این چی بود اسمش صداش هم پخش کردی، اربعین و پس از حماسه زامبی و حماقتی که در شلم شد شاهدش بودیم، وقتی حساب کن یه بار عراقی ها که بدبخترین ها، اینا آدم فرستادن تو مرزشون که زامبی های حسینی ایران را ندن.
درسته.
حالا آقای حسین دهباشی 13 ساعت پیش آروغی زدن در توییتر و این آروغشون رو براتون میخونم، برای کسایی که پامنبر حسین دهباشی بودن. نوشته بود اگر امام حسین نبود ایران هم نبود، در این کشور پهناور با انواع اقوام و زبانها و آداب متنوع که نامش ایران است، نامش هم غلط نوشته، الف گذاشته وسطش، از صفویه به این سو میهندوستی اکثر قریب به اتفاق مردم عجین شده با عشق به شهدای زیر بار حرف زور نرفته کربلا و همیشه حساب سید الشهدا از حساب سیاست سواست. من چند تا کشیده باید بزنم، بعدش هم یه آهنگ درخواستی دارم وقت اینجا به اسم راشپوتین. نه
بله بله.
اولا که وقتی شما این توییت حسین دهباشی که برید زندگیشو بخونید، رسما برای وزارت اطلاعات کار میکرده، مشاهده میشید شبیه، مشاهده میکنید شبیه همین توییتو یک صادراتی که از دید من عقیده منه اطلاعاتی به نام علیرضا کیانی که تازگی های مدتی ادعا میکنه پادشاهی خواه شده و عضو فرشگرد هم بوده و دست های پنهانی سر کردن اینو ببرن کنار شاهزاده، که من اون موقع برای جون شاهزاده هم دلواپس بودم و بچه هم گفته بودم، این بارها اومده توییت زده که چی؟ که ناسیونالیسم ایرانی با صفویه و شیعه عجینه. یه کلاشی که به نام آقای کلاشی که تو تلویزیون های لس آنجلسی هم میبرن و پیرنی سفید و کت سفید هم میپوشه و ادعا میکنه پانیرانیسته، هم بارها و بارها از این جریان دفاع کرد. یه خانومی هم هست که الان تو دربار آقای بایدن، خانم طباطباییه تو دیگه آرت اینجا
بره،
که گندش در اومد و چند نماینده مجلس آمریکا هم اومدن گفتن اف بی آی بعد بیره پرونده اینو در بیاره. پدرش هم همین آقای طباطبایی کتاب می نویسه در باره ناسیونالیسم ایرانی و صفویه رو می کنه تاج سر ناسیونالیسم، و ما ببینیم که این آقای کل حجت کلاشی و علیرضا کیانی و شرکا که الان تازگی ها پادشاهی خواه شدن، نمیدونیم که اینا پادشاهی خواه بودن، و صبح تا شب هم آرتی جان تلویزیون های لندنی دعوت میشن، صبح تا شب صفویه رو کردن نماد ملیت ایرانی در توییتر. و چقدر به مادر و خواهر من هواداران اینا لطف کردن، نه علاقه جنسی نشون دادن. میبینیم یه ها حسین دهباشی هم که مأمور وزارت اطلاعات بوده و بقیه من هنوزم هست، میاد دوباره می نویسه اگر حسین نبود ایران نبود، و صحبت از صفویه می کنه. می دونم امروز برنامه جوکه، ولی من یه جوابی هم دادم که خنده دارم هست. من یه جواب هم می خونم اینم نظره چی؟ گفتم دهباشی این حرفا دیگه خریدار نداره. به قول مموکی رای جمهور سابقت، آن ممه را لولو برد. نسل جوان ما فهمیده کشوری که علی و حسن حسین تازی با ایران بیگانهی که قاتلین مردمانش نیز بودند را نماد ملیتش بنامند، سرنوشتی جز نعلین خونین خمینی و سیاهی لشکرانش مانند شما نخواهد داشت. اینو براش نوشتم و امروز نمیخوام بیشتر وارد این مسائل بشم، ولی بذارید رک به شما بگم. سال هاست که در این اپوزیسیون به قهبرانمون، چه در طیف پادشاهی خواه و در طیف جمهوری خواه، اینو میگم که وقتی میشینید و میگید اسلام مشکلی باش ندارید، مشکلتون فقط جمهوری اسلامیه، من بارها به شما گفتم که ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو نه فقط نفهمیدید، بلکه دلیل به سر کار اومدن و به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی رو هم نفهمیدید. حسین دهباشی مأمور وزارت اطلاعات و مأموریتش الان تبلیغاته. او از ایدئولوژی‌های جمهوری اسلامی، اتاق فکر جمهوری اسلامی. حسین دهباشی میدونه که بدون افسانه دروغین کربلای حسین و خالیبندی‌های صفوی هیچ وقت جمهوری اسلامی نمیتونست به قدرت برسه و در قدرت بمونه. بدون حسین و کربلا و دروغ صفویه هرگز و هرگز جمهوری اسلامی نمیتونه ادامه بقا بده. بند تنبون آخوندها به شاه اسماعیل و چپق شاه طهماسب و تریاک شاه اسماعیل دوم و شمشیر خونین آدمکشی به نام عباس و عرق‌خوری های سلطان سلیمان و آش نظری سلطان حسین وابسته است. حسین دهباشی میدونه داره چی می نویسه. زمان اون رسیده که اپوزیسیون هم بیدار بشه. برای نابودی جمهوری اسلامی شما باید تیشه به ریشش بزنید. بدون افشای اسلام و ضعیف کردن خرافات اسلامی در ایران نمیتونید جمهوری اسلامی رو سرنگون کنید. حالا اینجا شما هم نظرتو بگو. آهنگ درخواستی منم راسپوتینه.
یاد یه لطیفه افتادم در مورد اربعین که صحبت کردی. یه مردی یه قاز و یه سطل و تو یه دستش بود، دو تا مرغ و یه رادیو هم دست دیگهش بود، داشت رادیو شمرون گوش میداد. یه خانومی ازش پرسید ببخشید آقای درمونگا کجاست؟ مرد گفت دنبالم بیا، خونه ما همینجاست. زنه گفتش که ای پدر مادر، میخوای دنبالت بیام یه جای خلوت ترتیب من بدی؟ مرد گفت خانوم من با این همه وسائل و مرغ و قاز و رادیو چطوری میتونم ترتیبت رو بدم؟ زنه برگشت بهش گفتش که قاز رو میذاری رو زمین، سطل رو میذاری روش، رادیو رو هم میذاری بالای سطل تا قاز فرار نکنه. وقت مرغا رو چیکار کنم؟ کاری نداره، من اونا رو برات نگه میداره. این من یاد اون انداخت. چه عجب، یه آهنگ زیبا انتخاب کردی.
میخواستم ببینم فضولم کیارت.
تنها چیزی که توی زندگی خوب بلدم تبدیل 1,000,000 تومن به 100,000 تومنه. خیلی
اینو وزیر مالیه خلافت علی گفته بود.
آره. تبدیل طلا به گوه. آره عرضم به حضور شما که
یه چیزی بگم دوستان. این دوران خلافت علی که 4 سال بیشتر نبود، من یه چیزی رو میخوام بگم، شاید بعضی ها تعجب کنن، برای اولین بارم میخوام تو برنامه بگم. بقیده من بزرگترین اشتباه این بود که علی رو یک گرفتن با چاقو کشتنش، برای اینکه 4 سال خلافت علی دوران فروپاشیه امپراتوری امپریالیستی اسلام بود و من معتقدم اگه میذاشتن علی یه 7-8 سال دیگه هم خلافت بکنه، اسلام از هم پاشیده بود خلافتش.
چطور؟
علی اگه برید بخونید دوران خلافتشو، ایشون جز بی ارزه ترین و نالایق ترین خلفای تاریخ اسلام بوده. در زمان اون مالیات، وضع مالی کشور، قیام های مختلفی که انجام می شد، جنگ های داخلی به اوج خودش رسیده بود. یعنی اگر ایرانیان این عینک تعصب رو برمی داشتن و علی رو به عنوان خب هرچی بوده یه رهبر سیاسی هم بوده دیگه، یک حکومتی داشته، دوران شما، من اینجا طرفداری از عمر یا معاویه یا عبدالملک ابن مروان که از خاندان اومدیه، شما مثلا بیه عبدالملک ابن مروان رو ببین، ما ایرانیان با اینا بدیم ها، ولی یه نفر عرب باشه و خب عربا دوست دارن اینا رو دیگه، نه
بل.
و بیاد نگاه بکنه دوران خلافت اوموی رو، شما یه عبدالملک مروان داری که اصلا تمام این جهان اسلام مدیون اونه، چون یک چی میگن، حالا ایرانی میکشته ولی از دید اونا پایه های قدرت اینها رو قوی کرد، وضع مالی رو قوی کرد، ارتش رو سامان داد، نه
بله.
سیاست مملکتشون رو. دوران علی دوران اختشاش، جنگ، بدبختی و فضاحته. یعنی اگر علی و جبه مذهبیش رو کنار بذاری، بیلیاقت ترین ها، یعنی جز بیلیاقت ترین های تاریخ خلافت از لحاظ مدیریت، و من فکر میکنم که بدشانسی ما بود که زدن کشتنش بعد 4 سال. این بعد ادامه میکرد و از دست اسلام راحت بودیم. در خدمت.
خواهش میکنم. من فقط در مورد همین انقلاب بگم که همین که بعد 40 سال 40 خورده ای سال هنوز تو عروسی ها میگن شاه داماد، نمیگن خمینی داماد یا نمیدونم امام داماد، یعنی هنوز انقلابتون پیروز نشده.
اگه عروسه بچه شیرخواره باشه باید بگن خمینی داماد.
آره اونو باید بگن لاپانینی داماد. در مورد
ایشون در این زمینه دکترا دارن. خب بفرمایید.
در مورد آریزونا براتون بگم که یکی از
آریزونا، منظور انتخابات جمهوری اسلامی در آریزونا.
بله بله.
شباهتش همونه دیگه.
دقیقاً. یکی از شهرهای آریزونا میان، یعنی شهر کلیدیش که یعنی هر کی اونجا رو ببره آریزونا رو در حقیقت برده،
یعنی کلید دارن همشون اونجا،
شهر کلیدیه دیگه. مثلا توی استان خراسان خب مشهد شهر کلیدیشه،
یعنی همین کلید دارن. چجوری داستان؟
یعنی اینکه با نمک،
یعنی بی نمک، از این حرفا جلوی من نزن، حالتو میگیرم.
یعنی با نمک
کوهنگای من خوب نیست، پوستت کنده،
یعنی اینقدر آدم کینه شطوری، کینه شطوری داری
دیگه. چیکاری الان میکنم؟ 40 روز دیگه برات اربعین بگیرن رادیو شنگونیا.
آره قسم. یکی از دوستان میگه اگه علی رو نگرم داشتن خودش تمام مسلمان ها رو میکش، شر اسلام کم
میشه. دارم همینو میگم. ببین آرتین، دم این رفیقمون کم
رمی،
برید دوران خلافت علی رو مذهب رو فراموش کنید، فراموش کنید عرب بوده. میدونی مسئله عرب و چینی و ژاپنی نیست، از لحاظ حکومتی ضعیفترین مدیریت ها رو در هزار سال نزدیک خلافت طول کشه دیگه، عباسی و اینا ضعیف‌ترین ها بوده. یعنی این 4 سالش فقط اختشاش بوده. مثلا شما مموتی رو با خاتمی قاطی کن، بعد یه ذره هم بذار همیشه مست باشن و کما، نه یه همچین حالتی مدیریت میکرده.
آره این حتی به پسر خودش هم حسودی میکرده، میرفته میگفته جون مادرتون دیگه برای هستن سیغه نکنی، بیاین خودم هستم.
آخه این واقعیت داره دیگه، میدونی که گفته بودن جریان نافش بوده
دیگه. من خلیفم بعد هیچی، اینو بذار براتون بگم. این ایالت کلیدی رو که به قول معروف میرن چیز میکنه، اسمش الان یادم رفته، واقعیتشو بگم یادم بود ولی یادم رفته، حالا کاری نداریم. میرن اینو شمارش میکنن، یعنی آدیت میکنن در حقیقت، و بعدش یه پیشنویس یا به قول معروف درافت یا چک نویس این گزارش رو میذارن بیرون. توی چک نویس گزارش نشون میده که بایدن با 350 رأی اضافه تر برنده شده، یعنی از اونی که برده بود 350 تا بیشتر. آقا این با این پیشنویسی که میاد بیرون، این تلویزیونا خودشونو جر میدن، اخبارا که بفرمایید دیدین بایدن برنده شده با 350 تا، حتی فاکس نیوز میاد برمیگرده میگه که از نظر ما دیگه رودی جولیانی اعتبار نداره و دیگه تو هیچ برنامه‌ای نمیاریمش، تا اینکه گزارش اصلی در میاد بیرون که نشون میده که چندین مورد بدون امضا، چندین مورد یه نفر مثلا 2 تا 3 بار رأی داده. خب تمام اینا رو میکشن بیرون و الان دونالد ترامپ در آریزونا در حقیقت برنده شد، در اون ایالت و در حقیقت در آریزونا، ماریکوپا. مرسی ابراهیم عزیز، در ماریکوپا بوده. بله خیلی ممنون. اسمش
چیه؟ من نمیدونم یادت کیه، تو میدونی که ساعت‌ها یه ذره با هم مشکل پیدا میکنه برای آمریکا، چون من اون موقع نصف شب ما گذشته حدودا مثلا 24 ساعت پیش حدودا ترامپ یه سخنرانی داشتی، یه گرده همایی داشت
روز شنبه، اونو
دیدی؟
من اونو وقت کردم ببینم.
آره چون آره دیگه شد، یعنی مثلا نمیدونم چند صبح ما داشت، خلاصه من اون موقع دیدم، حالا یه روز خورده گذشته من اونو واسه میگم ساعت گذاشتم، چون هم اربعین بود، بعد میرفتم یه جات خالی یه لیوان آبجو هم میخوردم برای اربعین، همیشه بعد این کارو کرد و لایف نشستم نگاه کردم، با اینکه زمانش برای من خوب نبود میدونی، و ترامپ عالی بود و چه جمعیتی براش اومده بود.
آره
یعنی تو حساب کن انگار کنسرت مثلا کیه، مثلا اون بانی امه، نه
درسته
دقیقا. یعنی جمعیت اومده بود، مثلا باور نکردنی بود. 3 ساعت قبلش این پخش زنده شروع شد، مردم قبل از ترامپ هم اینو حرف می‌زدن، اصلا من مونده بودم عشقی که اینا به ترامپ دارن، و بعد ترامپ همین حرفو که تو زدی در اونجا گفت شماها خجالت نمی‌کشین اومدین تو اخبار گفتین که آخه اینا رفته بودن یه آدیتینگ داشتن به اصطلاح فرنگی‌ها، اسناد رو آورده بودن درباره تقلب انتخاباتی در آریزونا و وکلا و اسناد و اینا، و ترامپ گفت آره شما بلا فاصله بعد از تموم شدن این آدیتینگ به سریا چی آدیشن هرچی اسمی داره اومدید تو اخبارتون گفتید که آبروی ترامپ رفت، خجالت نمی کشید. بعد اومد یه کاری کرد، گفت از خود اون گزارش، یعنی اون جلسه ای که انجام شده، وکیل و مقامات و اینا، گفت حالا برای اینکه ثابت کنم این اخبارا دروغ گفتن و آبروشو رفته، می چیکار کرد؟ صفحه این گزارشو باز کرد، همین حرفی که تو گفتی، از روش خوند، گفت اینجاش نوشته در فلان کانتی یا فلان دهاتتون تعداد رای دهنده ها، کل تعداد کسایی که اصلا رای دادن، حالا به کی رای دادن مهم نیست، از تمام جمعیتون بیشتر بوده، و در این آدیتینگ اینو قبول کردن دونه دونه. گفت این آدیتینگ، گفت بعد اینو گفت همین، گفت کجا اینو گفتن که حرف ما غلط بوده، شما حتی گزارش رو نخوندین، نیم ساعت بعدش اومدید این مزخرفات رو گفتید. بعد اینو گفت، گفت اتفاقا سر این جلسه ثابت شده که ما حق داشتیم و اصلا کلن تمام انتخابات آریزونا باید کنسل بشه،
باید لایسنسش برداشته بشه.
یعنی خیلی جالب بود که نکته خیلی قشنگی اشاره کردی، من یاد جمهوری اسلامی انداخت، مثلا جمهوری اسلامی میره با فضاحت بیرونش میکنن از یک کنفرانسی، بعد ادعا میکنه پیروزی بزرگ، نه یا شکست اقتصادی جمهوری اسلامی، سقوط ارزش واحد پولش، بعد اینا اعلام میکنن شکوه اقتصادی، نه
بله.
این خیلی جالب بود، چون من خودم یادمه فاکس نیوز مثلا این یه ساعت تموم شده بود، اون آدیتانس نیوزون چه خبر بوده، همینطور اومد گفت آره پیروزی واحد، بعد ما رفتیم به قول تو توییتر اینا نگاه کردیم، مثلا برعکس بوده، کاملا برعکس بوده، بزرگترین شکست برای بایدن بوده، و من فکر میکنم که یکی از دلایلش اینه که ترامپ تو اون سخنرانیش هم چیزی گفت خوشت میاد داشتین. و اگه خواهش میکنم آهنگ بعدی من میخوام الان بفرستم.
الان نوبت منه. الان نوبت منه. یه دونه من یه دونه.
نه آتین نه دیگه نامردی.
ببین اگه میخوای رقابت سالم باشه اینجوری خوبه. یه دونه من میذارم الان.
من
ناسالم.
گفتم آتین
یک آهنگ الان براتون میذارم.
توقع زیادی از من دارید.
یک آهنگ براتون میذارم.
حالا بس حرفم تموم کنم.
نه
بعد گوش کن یه چیزی گفت که خوشتون میاد. میدونی چی گفت؟ گفت حقمونو سال 2024 ازشون خواهیم گرفت. این یعنی چی آرتین جان؟
یعنی که میخواد بیاد حالا
داره میاد وا ویلا.
ولی خب الان اگه این کنسل بشه اینا آدیتا بیاد بیرون یعنی
این آرتین جان نکته اینه که 2022 انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا و ببین الان انتخابات ریاست جمهوریشون هم 2023 دیگه میدونی علم شنگه شروع میشه نه؟ یعنی حدود ببین الان سال 2021 از الان دیگه تبل انتخابات میان دوره‌ای ها؟
بله
2023 هم میدونی از وسطاش تبل انتخابات ریاست جمهوری یعنی تقریبا 2 سال دیگه ترامپ احتمالاً اگه بخواد کاندید بشه وسط تبلیغات
اگه تا موقع خفش نکنم
چه جوریه دادگاهشون هم مثل خواب اعصاب کفه دیگه.
دو تا چیز دیگه هم این وسط در اومده. اول اینکه در اومده که برخلاف اون چیزی که میگفتن ترامپ داره با روسیه زد و بند میکنه برای 2016 الان معلوم شده که خود هیلاری کلینتون داشته این کارو میکرده.
آه اون که آبروریزی وکیلشو دستگیر کردن دیگه.
دقیقاً. و دومین چیزی که
دستگیر کردن به خاطر همین کار.
دومین چیزی که مشخص شده اینه که دیدین چقدر برای تکس ترامپ گیر میدادن؟ فقط توی یه فقره الان $500,000 آقای بایدن به تکس بده.
اونم در خود فکر کنم در آریزونا هم یه گندی زده اگه اشتباه نکنم. کدوم استیت بودی که اصلا این استیتا که گندش در اومده اونجا هم مالیات
حالا بزید. از اینجا به یه نتیجه میرسیم هر تهمتی که دموکرات ها به دیگران میزنن مطمئن باشید خودشون دارن اون کارو میکنن.
و آرتین جان یه نکته جالب اینجا هست که هر چی که اخبار میشنوید از CNN و از BBC همه رو باید وارونه قبول کنید و این چقدر شباهت داره به داستان اربعین و کربلا.
دقیقاً.
علی رو کردن شاه مردان در حالی که علی ضعیف‌ترین ها بوده.
درسته.
کسی که اجازه بده زن حاملش رو بگیرن بکشن جلوی چشش این مرد نیست.
درسته. بعدش هم تازه بیاد دخترش رو بده به قاتل.
آره. عمر رفته تو خونه این در رو باز کرده زن حامله اولا که تو غلط کردی زن حاملت رو فرستادی در رو باز کنه یک بعد زده زن حاملت رو کشته. خب تو اگه مرد بودی عمر زنده از اون خونه نمیمد بیرون دیگه درسته؟
بله
یعنی من فکر نمی کنم دیگه این به مردونگی هم یعنی حتی به دنیای همین الانش هم تو سوسولترین مرد رو بگیری زن حاملش رو بگیری به زنی اون مردم رو سوسول
بابا جا توی فیلم امریکن اساسین یارو یه بچه سوسوله جلوش میذارن نامزدش رو میکشن تازه همون لحظه نامزد کرده بود میره پدر یارو رو در میاره.
حالا ادامه بدم کسی که ابوبکر 70-80 ساله حق خلافتش رو بخوره ها؟
آره.
عمرش بیاد زن حاملت رو بگیره لای در له کنه به قول خودت نه؟
آره.
بچه هم حسن باشه که بعد به قول چیز برگردی تو خطبه نماز بگی آقا دیگه زن رو ولش کنی منم هستم منم آدمم نه؟ بعد خلافت این همه 20 سال 20 خورده سال سب کنی خلافت برسه بعد از 4 سال بیان ازت بگیرن نه؟ بعد بری یه نفر انتخاب کنی بشه مثلا وکیلت تو مذاکره با معاویه که خود اون کسی که تو فرستادی وکیلت بیاد بگه آقا علی عرضه خلافت نداره بی خیالش بشین نه؟
بله.
این یعنی آتی تو دادگاهی تا دیدی وکیل وسطش بیاد بگه آقا بی خیال موکل من آدم نیست بی خیالش بشین
دایی.
و این داستان ها تا با آخر ادامه داره و اینجا میبینی که بی عرضه ترین ها رو میکنن شاه مردان نه؟ و بی عرضه ترین ها حسین رو که انقدر بی عرضه است که با زن و بچه و بچه قنداقیش رو هم میفته میره صحرا از لحاظ تاکتیکی یه فرمانده یه لشکر بی لشکر در حد بگیم نه
اره.
میره اونجا و با اون وضع فجی لب و لبردش میکنن شده برای ما قهرمان. اینها به ما نشون میده که اسلام و چپی ها یه چیز مشترک هم دارن هر چی که میگن واقعونش رو قبول کنی. آخه ببینیم چه آهنگی برام انتخاب کردی.
قبل از اینکه اونو بریم مثلا شما همین الان در بین مثلا قنبل سزاسیون خارج از کشور، این آقای حسن دایی اومده نوشته غنای زبان فارسی. سال گذشته از حمله و توهین یک جماعت خاص توییتری به نسرین ستوده انتقاد کردم. نتیجه بیش از 500 فحش جدید نصیبم شد. به همین ترتیب در مورد نرگس محمدی، اگر هم زبانم لال از برخی رفتارهای ضد دموکراتیک یا نجات پرستانه ترامپ انتقاد می کردم، فحش‌های جدید یاد می گرفتم. امشب واژه شیرین عبادی را در توییتر جستجو کردم. از غنای زبان فارسی و استعداد این جماعت در خلق ناسزاهای جدید حیرت کردم. این حملات دست جمعی در توییتر به این جماعت احساس تعلق به یک گروه و خانواده را می‌دهد و لابد فکر می‌کنند با فحش به شیرین عبادی مشغول مبارزه با رژیمند. ضمن آنکه رژیم و ارتش سایبریش لذت می‌برند. ناظران خارجی چه فکر می‌کنند؟ یادآوری، من از 2006 مقالات متعددی در نقد عبادی نوشتم و ایشان را خطاکار می‌دانم. اما این جماعت توییتری به شدت مایه نگرانی است.
یه پرسش آقای حسن دایی، یه بارم درباره فوشای خارمادری که رفیقت مریم رجوی و شرکا به خاندان پهلوی دادن بد نبود درن تو باز میکردی. آره این آهنگ تو بذار بریم دیگه مشتیما رو آت
بریم.
آرتین جان، قبل از اینکه چیزی بگی، این آهنگی که گذاشتی من رو یاد مجبورم کرد که نگاهی به هدیت المتقین بکنم. نمیدونم چرا از حضرت رسول پیغمبرت. آرتین جان
پیغمبر شماست، شما واردی هدیت ما هدیت المتقین خونمون نداریم.
پیغمبر خلاصه چیزه پیغمبر آقای حسین دهباش.
بله، این آهنگ از نتی نتاشا به نام نچوز نوچس ان میامی، بعد دیمیتری ویگاس هم براتون چیز کرده.
حالا نمیگفتی سنگین تر بودی آتیج.
نخیر، من گفتم تو بدون آهنگ ریس.
برای کسایی که انگوش به دهن مونده بودن از این آهنگی که تو انتخاب کردی، هلیت المتقین حدیث است که نوشته حضرت رسول صلوات الله فلان فرمود هر کسی هرگاه کسی طعام خورد و انگشتان خود را بلیسد و بمکد، خداوند عالمیان فرماید که خدا برکت دهد تو را.
این دفعه اگه من برات لوبیا پلو آوردم اینجوری مثل هیلت المستقیم متقن نخوری، من میدونم با تو.
این برای کسایی بود که انگوش به دهن مونده بودن از این آهنگ. اگه انگوششون الان بلیسن،
حالا ببین اگه حسودی نکن،
بعدی منو میتونه گوش کنه. حالا
حسودی نکن
آقای، از حضرت امام جعفر خالیبند حدیث داریم که
حسودی نکن. الحسودو لا یسودو، اینو میگه
الحسودو من الشمرون.
آره.
بعد میگه و از حضرت صادق علیه و فلان منقول است که آن حضرت کراهت داشتن از اینکه دست را به دستمال پاک کنند.
بله.
در وقتی که چیزی از طعام در آن باشد تا آنکه خود میمکیدند یا به طفلی که در پهلوی آن حضرت بودن میدادن که میمکید. من بده بخونم اینو. این دین شما بوده ها، دین شما شمرونی ها سال 50 همین.
تو چرا انقدر توش دارن قور میکنی اگه دین ماست؟
ولی
واقعا تو چرا دخالت میکنی؟ دوباره به دین خودت برس. چی میگی؟
آتین جان تو صحبتی کردی؟
بله.
میکروفونم وزوز میکرد، گفتم چیه مگس چیزی اومده. تو بودی آتین؟
آره من بودم، آرتین مگس بود.
گوشیم بزن. آتین که بزن، حضرت رسول در باره سعید توسی نیست، حضرت صادق گفته
بگو.
گفته وقتی خوراک میخورده دوست نداشته دستش رو دستمال پاک کنه. یا خودش میمکیده یا میداده یه طفلی که پهلوشون بوده بمکه.
درسته.
ما این رو برای این آهنگ تو نمیدونم چرا انگوش به دهن مونده بودم یاد این افتادم.
یعنی واقعا دلت میگفتی آرتین خدا نکشت برداشت یه آهنگ که من دوست دارم و گذاشتی. آرتین خیلی
کی نوشته اینو؟ تو. کی بد کدوم بد سلیقه اینو
تو گفتی بود. گفتی عجب آهنگ گذاشتی. یه نفر اومده گفته من... دقیقاً تا کی میخواهید از شکوه دماوند و البرز و سیاوش و غرور و عظمت ایران آهنگ بخونید وقتی کشور عزیزتون تو گوه شناوره؟
دلیلش اینه که وقتی طعام میخورید نمیدید که بچه بغل یا خودتون بمکید، با دستمال دستتون رو پاک میکنید. دقت کردین؟ حالا اینجا این واقعا چیه؟ من حالا اینو برای چی میگم؟ چون این هلیت المتقین همه علامه محمد باقر مجلسی آخونده دوران
اصلا سفری. کلن آخونده همه فتیش انگشت دارن.
نه یه دلیلی داره وقتی میشه اجازه بدید این نکته رو بگم. چون برنامه رو در باره چرندیات حسین دهباشی و شرکای صادراتیش که تو تلویزیون لندنی و رمیس علی رضا کیانی و حجت کلاشی گیمگن تازه پادش صفبی علامه محمد باقر مجلسی آخوند دربار صفویه است و این از علامه محمد باقر مجلسیه. بنابراین اونایی که میگن ملیت ایرانی به صفویه است، از این بوده که به اینجا رسیدیم دیگه. حالا آتین جان شما در خدمتتونم بفرمایید.
یکی از دوستان میگه حیف، واقعا حیف خسرو آخوند نشد، خیلی خوب از هیئت المتقین میخونه امام خسرو.
من بوندوستو میگم شما دیگه لطفا کامل ندین سنگین تری. آتین جان یه آهنگ درخواستی درباره همین جریان اسلام که منو یاد مافیا میندازه بذار الان پخش کنی یه ذره.
بله خواهش میکنم.
بهشت گانگسترا مال آقای کولیو، چون امروز خیلی کول شدی.
اوه مای گاد آی لوف دیس سانگ.
میدونم، من میدونستم گفتم آرتین امروز
رفتی از من تقلید کردی، از تو نوستالژی آهنگ آوردی. آره
شما تو هیئت کربلای
اربعین شیطون ای شیطون رفتی از هیئت رفتی آهنگای چیز آوردی آهنگای خاطر انگیز.
من دوباره یه حدیث دیگه برات بخونم.
خاطر انگیز آوردی.
آقای کولیو رو تقدیم می‌کنیم با آقای دهباشی بهشت گانگستر. نظر چیار؟
بذارین الان. موافقم برو ببین. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G your little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been praying most of the night. Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you? After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. It's going on in the kitchen, but I don't know what's tricking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. خیلی ممنون خسرو، خیلی ترانه به جایی بود، ترانه به جایی بود،
باعث افتخار من،
واقعا لذت بردم. الان دارم فکر میکنم که تو داری کم کم از موسیقی چیزایی سرت میشه.
نه آتی جان، اینا تومه بود برات، آهنگ بعدی خوشت نخواهد.
آقا یکی از دیپلمات‌های پیشین آمریکا کتاب جدید منتقل کرد، نوشتن به نام روایت سقوط شاه ایران. بعد کتاب تازه به نام شب در تهران درباره پشت پرده سقوط آخرین شاه ایران که فیلیپ کاپلان دیپلمات بازنشسته آمریکایی آن را بر پایه واقعیت‌های تاریخی نوشته به زودی به بازار می‌آید. همین که میگه واقعیت‌های تاریخی نوشته، مطمئن باشید وقتی دارن یورو نیوز میگه، یعنی اینکه به نفع آخونده نوشته.
ببخشید این کتاب به زبان ایرانی هم برگردان شده؟
هنوز نمیدونم. فیلیپ کاپلان با 27 سال پیشینه خدمت در جایگاه سفیر و دیپلمات دولت آمریکا شاهد برخی رویدادهای مهم تاریخی بوده و از جمله در زمان سرنگونی فردیناند مارکوس دیکتاتور پیشین فیلیپین جانشین و مسئول سفارت آمریکا در مانیل پایتخت این کشور بوده. او همچنین در حول و حوش دوران انقلاب ایران در سال 1978 یکی از اسناد ستاد برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت واشنگتن یعنی بازوی اصلی راهبردی وزارت خارجه آمریکا بود. کاپلان که اکنون از خدمت در وزارت خارجه آمریکا بازنشسته شده میگوید یه روز دیدم شخصی از کارکنان ما که مسئول میز ایران بود برای سفر آماده میشه. از او پرسیدم کجا میری؟ گفت برای برکناری شاه ایران به آن کشور میروند. گفتم جالبه، آیا نگران آیت الله ها نیستید؟ گفت که مهم نیست و شاه را پای میآورد و رفت. او در ادامه میگوید من با کارتر مشکل داشتم زیرا فکر میکردم سیاست های او ما را به جایی که باید برویم نمیرسانه. کاپلان با بیان اینکه سفیر آمریکا در ایران سیاست دست روی دست گذاشتن را در پیش گرفته بود میگوید او هفته یک بار شاه را ملاقات میکرد و کاملا نسبت به آنچه قرار بود رخ دهد بی‌تفاوت بود. وی میافزاید زمانی که رابطه ما با ایران از بین رفت بسیار ناراحت شدم و این گونه بود که ایده نوشتن این کتاب شکل گرفت. بعد 43 سال کتاب شب در تهران که نسخه چاپی آن توسط انتشارات ملویل منتشر شده و از 19 اکتبر در دسترس است، داستان دیوید وایزمن دیپلمات آرمانگرای آمریکایی را روایت می‌کند که وظیفه دارد شاه ایران را از قدرت خارج و بهترین گزینه را از میان ارتش، روحانیت و طبقه حاکم بر جانشینی او پیدا کند. کاپلان می‌گوید برخی از مردم فکر می‌کنند که دیپلماسی مهمانی یا جشن، برخی دیگر فکر میکنن که این موضوع در مورد چیزهای خوب مثل گفتگو و توافقه، در حالی که دیپلماسی تلاش برای متقاعد کردن طرف مقابله تا کاری را که شما میخواهید انجام بده. کاری اوقات این کار نمیکنه و اقدامات دیگری انجام میشه. پس در نتیجه تا اینجا آخونده هر کاری شما گفتین و کردن که هنوز برکنار نشده. او مینویسد هنری کیسینجر یه بار به من گفت که دیپلماسی بدون قدرت باعث تأخیر میره. نقاط مقابل نیز ساقط قه. خود قدرت بدون دیپلماسی میتونه شما را درگیر بنه. کاپلان در ادامه میگوید بحث مهمی که سالها ادامه داره اینه که آیا باید بیشتر بر قدرت تمرکز کنیم یا بر دیپلماسی. انتخاب کردن میان این دو گزینه کار غلطیه. تنها راه برای کار کردن اینه که هر دو به طور همزمان استفاده بنه. کتاب کاپلان در ژانر تریلر نوشته شده که در اون مایه هولناک در فضای پلیسی و جاسوسی دارد. ژانر تریلر در ادبیات شکل تحول یافته ژانر کلاسیک پلیسی است.
آخه جان من درباره صحبتایی کردی ناراحت نشی، تنها تفسیری که میکنم دوباره دو حدیثه که فکر کنم رابطه فلان با شقیقه است، نه؟
بله.
از چون گفتم ملیت ما گویا با آقای حسین دهباشی گفته با شیعه صفوی عجین شده، در تفسیر همین صحبتهایی که خوندی میگن از حضرت رضا که در مشهد گویا دفن شده سوال کردن از گوشت گوره خر آیا میتونیم بخوریم، فرمود که چون وحشیست خوردن جایز است اما نخوردنش نزد من بهتر است.
خب
و از حضرت امام موسی منقول است که باکی نیست در خوردن گوشت و شیر و روغن گاومیش. حالا اینا همون ربطی داره که صحبتای ایشون داره بعد از 43 سال، و البته چون این صحبتا خیلی من ذهن من رو بارور کردن اجازه دیگه حدیث دیگه هم که وقتی داشتی اینا رو میخونی به ذهنم رسید
ده.
حالا میگم چرا این حدیث رو میخونم. منقول است از حضرت رسول که ایشون شتری رو دیدند که بار بر پشت است و پایش بسته است. فرمودند صاحب این شتر را بگویید که مستعد باشد که این شتر با او در قیامت خصومت خواهد کرد.
آره.
حالا اینایی که خوندم بعضی میگن چه ربطی به صحبتهای این یابویی داشت که بعد از 43 سال این اراجیف رو نوشته بود. من نمیدونم ایشون چند سالشونه، ولی هر کی گویا از ننش قهر میکنه میشه مشاور شاه و صبح و شب با پادشاه ما میشسته صبونه میخورده و نه ایشون چند سالشون بوده به اون مقام رسیده بودن که پادشاه باشن. من یه نکته رو بگم درباره پادشاهمون. برای دیدن پادشاهمون رئیس جمهورها و سلاطین صف میکشیدن، نوبت میگرفتن که ببیننش. شما همین آقای راکوفلر که میدونید از پشتم به شاه خنجر زد خاطرات داره، برید خاطراتش رو بخونید. این چیس منهتن بانک، میدونید که موقع بزرگترین های نیویورک و آمریکا و همچنین خاندان راکوفلر که میدونه راکوفلر بزرگ از بزرگترین غارتگران و مسئله نفت و این مسائل دیگه، اوکی؟ بنابراین آدم کمی نیست و در خاطرات خودش دیدارهایی که داشته با رئیس جمهورا، پادشاهان، بزرگان جهان، دانشمندانی، کسی نبود که او ندیده باشه اونا رو. نه آدم کمی نبودن راکوفلر، دو تا برادر رو، درسته؟ یکیشون هم یه مدت معاون رئیس جمهور شده بود در آمریکا. خب این تو کتابش این چی نوشته؟ میگه در زندگی خودم افتخار میکنم، افتخار میکنم که شاه اجازه داد من او رو دوست خودم خطاب کنم. ها؟
ده.
و در کتاب خودش لیستی از رئیس جمهور و جایزه نوبل و هنرپیشه و میلیاردر و ایناست. فقط این رو درباره شاه گفته. حالا پیش خودم فکر میکنم یه بچه قیرچی آمریکایی 30 ساله در حدی بوده که مثلا بشینه صبح تا شب به شاه مشورت بده.
نه نه، میگه سفیر.
نه میدونی من میذارم یه چیز دیگه است. این آقا اونجا چیکاره بوده؟ مثلا سفیر آمریکا میومده در گوشه این میگفته عزیز من آقای امپیو پلوی شاه، بچه قیرچی 30 ساله تو همین وزارت خارجه آمریکا، تازه منشی هم نمیشی هنوز. نه
درسته.
و این بار اول نیست، ما از این اراذل زیاد دیدیم. مثلا ما از این جناب سرهنگای توییتری و اینستاگرامی خودمونم بگم، مگه آدم چند سالگی آقین جان در زمان شاه سرهنگ میشد؟
بابا پدر بزرگ من بازنشسته بود، تو باز موقع بازنشستگیش سرهنگش کردن.
طرف اومده توییتر نوشته جناب سرهنگ دیگه، همشون هم سرهنگ شدن. نه تو این 40 سال پس از فاجعه 57، من کنیم آقا شما 43 سال پیش مگه چند سالت بوده که ادعا میکنی اون زمان سرهنگ بودی؟ همشون هم با شاه مشورت میکردن.
اون موقع اونا سرتنگ بودن، فکر میکردن سرهنگ.
فلان ارتش بود که میرفت شاه رو میدید، میومد همه چیو به این میگفت. میدونی چی میگم؟
آره.
و اینا هم بعد از 50 سال 200 سال 300 سال یادشون میاد که مثلا خدا، پیغمبر، مسیح، موسی، جیمی کارتر، رونالد ریگان در گوش اینا درباره شاه چی گفته بود. این اراجیف رو که میگن منو یاد این حدیث های انداخت که ملا محمد باقر مجلسی.
حالا شما میدونستی دخلی که امام نقی قمارباز بوده؟ این حضرت همیشه گوش کن، این حضرت همیشه وقتی کم میآورده در مناظره به طرفش میگفته شرط میبندم خدا در قرآن اینو گفته.
آقین جان از این بهترشو داریم، از این بهترشو داریم.
حالا یه نفر از دوستانم یه سوالی کرده از شما.
ما پس یه چیز بگیم. خب سوال مطرح. نه یه بمبر خود از
نه بگو.
کلن الان دیگه من
میگه که آقای رضا میگه که از خسروجون بپرس که اونایی که میخوان تازه مطالعه تاریخ رو شروع کنن چه کتابایی رو بهشون توصیه میکنه.
من بهشون توصیه میکنم پامنبر حسین دهباشی بشینن.
نه بیشوخی، ببین برنامه جدیه، لوس نشو. اینجا جدیه.
خسرو معتضد، مسعود بهنود و حسین دهباشی.
آره اینا رو نخون.
خب آخه ایشون نگفتن درباره تاریخ کجا،
تاریخ ایران، تاریخ ایران رو میخواد بخونه.
تاریخ ایران میخوان بخونن.
بله.
ببینید چون تاریخ ایران تاریخ کمی نیست، نه؟ و مثلا یکی بیاد بگه آقای فقیر ما مثلا آسمان ها رو، خب خیلی چیز سوالی هم طولانی، ولی اگه میخوای یه چیزی درباره تاریخ ایران پس از اسلام یاد بگیری، کتاب پس از 1400 سال شجاع‌الدین شفاعی، حالا من یه دونه کتاب از من خواستن، من با همه چیزایی هم که تو کتاب نوشته موافق نیستم، به خصوص درباره ایران پیش از اسلام یکی دو تا انتقاد کرده که موافق نیستم، ولی کتاب پس از 1400 سال شجاع‌الدین شفا یه خوبی که داره اینه که هم یه دیدی داره درباره ایران پس از اسلام، درباره سیاست اون که به دردتون میخوره. درباره ایران پیش از اسلام حقیقت رو بهتون بگم هیچ کتاب خوبی به زبان فارسی وجود نداره و در این رابطه با اون صورت کار خوبی انجام نشده. دیگم هم نمیاد کتابی رو پیشنهاد کنم، خیلی دوستانه دارم بهتون میگم، برای اینکه اگه هیچ دانشی از ایران پیش از اسلام نداری این کتاب رو بخونی بیشتر گمراه میشه. درو بگم، برای همین پیشنهاد میکنم برنامه هایی که من در رادیو شمرون انجام دادم که اولش هم افشین نریمون به ما بود که بعد تو کربلا شهید شد، به نام چی؟ گذری در تاریخ، که اونجا از اشکانیان شروع کردم، ساسانیان هم بیاید تا وقت اینجان 70-80 برنامه شد دیگه،
بله،
که وزنه اصلیش روی اشکانیان و ساسانیان بود. اگه میخواین با تاریخ ایران پیش از اسلام آشنا بشید، هخامنشیان هم انجام میدم. پیش خودم هم فکر کردم حالا الان دیگه نه، ولی یه سال دیگه این برنامه رو از نو شروع کنم آرتین. ولی برای اینکه پرسیدی، خب عزیز دل من، این برنامه تو رادیو شمرون آرتین جای قایمش کرده، به کسی هم نشون نمیده اینا کجا. نه
آقا، تو لیست خودته، تو لیست خسرو فربه پلی لیست داره، بری اونجا همه رو پیدا.
اونجا آره، برای همین گفتم که بگی اینو. اونجا اگه بری دوست عزیز من، این برنامه‌ها از اشکانیان شروع کردم، حالا اخوانیشو ادام و دونه دونه رفتم پادشاهان اشکانی، هر کدومشون اومدم حداقل به طور متوسط درباره هر کدوم از پادشاهان اشکانی و ساسانی، بعضیا بیشتر بعضیا کمتر، حدود نیم ساعت درباره هر کدومشون به طور متوسط صحبت کردم، دورانی که بودن. برنامه‌ام قبول دارم اشکالاتی داشت، برای همین از نو انجامش خواهم داد. من پیشنهادم این دوتا بود، حالا نظرتون، امیدوارم که پاسخی داده باشم مناسب بوده باشه عزیز دل.
بسیار خوبه، بسیار خوبه. اگه اجازه بدی یک حالا نوبت منه،
من
که
نوبت منه.
این آهنگ رو میخوام تقدیم کنم به تو.
آخه نمیدونم امروز چی شده، نوبتی شده داستان.
آره نوبتیه.
مگه تو آریزونا تو انتخاباتشون جر نزدن؟
تو اون مال آویزونا بوده، مال ما آویزون.
مگه ما متمدن نیستیم؟ گویا در تمدن امروزی دزدیدن و جر زدن و تقلب عادی. خب نوبت منه،
نوبت منه. اینو میخوام تقدیم کنم به تو.
آیفلمندا
برای تو
من دیلم حاضر بای جان الیم بی ترکی دیلیم ده دانشان زولانلارا قربان
شاسین آذربایجان یا شاسین ایران. بیا
اینم تقدیم به خسروی عزیز.
آی فیلم مرد.
چطوری خسرو خوبی؟ رفتی تو خاطراتا؟
نه داشتم میگفتم که واقعا چه اشتباهاتی در زندگی کردم که الان بعد این با منبر تو میشستم اصلا برم دیگه خدا خدا بجا.
آقا من یه سوال دارم ازت. ما
نه
نمیخواد من پرسش دارم من نوبت منه
الان که بحث نوبت کشیدی رو مثل این بچه‌ها گفتی الان نوبت من آهنگ بذارم و این مسائل همین کارا رو میکنی دیگه. رادیو شمرون همه طرفدار منن کسی که تو رو گوش نمیکنه.
خب
ببین آرتین جان خیلی دوستانه بهت بگم
بگو
آهنگایی که امروز از این آهنگ آخری بقیه آهنگات همه آشغال بودن و واقعا ننگاوره که یه آدمی دست نمیتونه اون آهنگ اولی چی بود گذاشتیش کس گوش نکرد از رادیو همه خاموش کردن
همه گفتم به به چه آهنگی به به
به قول مموتی آن ممه را لولو برد آتین جان.
آره
حالا قیقه شوخی قیقه شوخی بکنم این برنامه برنامه خیلی خوب و هم شوخی داشتیم ولی جدی من تا حالا خودم از این برنامه خیلی لذت بردم. آهنگای گذشته خیلی شاد بود. کلا دقت کردی برنامه‌مون اکثر آهنگا شاد بود. چیزی که تو انتخاب می‌کنی یا من انتخاب می‌کنم. و بین خودمون من هر ماه خیلی خوشحالم که میتونم تو برنامه با تو باشم. یه ذره با هم بخندیم. من جوک بگم تو بخندی، تو جوک بگی من گریه کنم. و خیلی خوبه. آتین جان من واقعا از این برنامه لذت می‌برم. جدی بگم. ازت سپاسگزارم.
بقیه دارن عذاب میکشن تو فقط داری لذت میبری.
حالا ما اومدیم میدونی میدونی مش... حساب باش بزنیم
آخه میدونی چیه
لیاقتشو نداری
نه میدونی آخه چیه با... میگه مثلا نام برده از درد پروستات رنج میبرد انگار مثلا بقیه از دارن لذت میبرن این نقد داره رنج میبرن.
یه چیزی گفتی من بده ولی میدونی که از حضرت صادق یک روایت اینجا اومده.
آها.
و میگه که از حضرت صادق منقول است هر که درد سر داشته باشد یا بولش بند شده باشد. بول که میدونی چیه؟
جیششه.
اونی که مال شطور و شیعیان باید بنوشن. حدیث داره. آره اینجا یه آیه پشت سرش یه آیه رو نمیتونم بخونم. میگه از حضرت صادق علیه السلام منقول است هر که درد سر داشته یا بولش بند شده باشد دست بر جای دست بگذارد و این آیه رو بگذارد. چون گفتی که چی شده گفتم این آیه هست این آیه رو برم بخونم فصل ششم صفحه 165 نوشته آیه رو دستتون رو بذارید اونجاتون و آیه رو بخونید.
بخون
نمیشه سخته
بس...
در اصل ببخشید
بس امین دیگه
نه آره چون یه چیزی گفتی
اتفاقا این حرفی که تو الان زدی من یاد یه ضرب المثل انداخت.
حضرت صادق
نه یه ضرب المثل قدیمی چینیه که میگه
می حبچونگوک دیتونگیونن ای ایگیرل پیوشیانینسو جومی سایی سانیی دیباگا جیننگدنن دونان جوسون چگی دوبالو گانجوانن
البته این کوریشو بگه
حبچونگونسا یونسوبل چونجیامیو جوسون منجوزو اینمنکونگاگویه دیان انزون دامبورل جیگونگاگو 대화와 협상을 통한 관계 개선이 진척되는 데 따라 대조선 체제를 해제할 수 있다는 의향을 표명했습니다. 경의하는 최고 용도자 동지께서는 트럼프 대통령이 편리한 시기에 평양을 방문하도록 초청하셨으며 트럼프 대통령도 김정은 국무위원장께서 미국을 방문하여 주실 것을 초청했습니다. 조미 순회분들께서는 이러한 초청이 조미 관계 개선을 위한 또 하나의 중요한 계기가 될 것이라고 확신하면서 이를 괴히 수락하셨습니다.
아틴 جان تو نمیدونی الان چیکار کردی این داشت در اصل یکی از اسرار قرآن رو افشا میکرد در مورد حروف مقطعه میدونی حروف مقطعه چیه دیگه مثلا اول بعضی سوره نوشته الف لام میم
آره
و هیچ کس هم نمیدونه معنی چی آخه
اینو برعکسش بعد میکردم مینوشت ملا
یه جورایی توی این مایه ها یه سری حروف مقطعه مثلا این الف لام میمه که در آغاز بعضی از سوره هاست و خوش کس نمیدونه معنی چیه و ما بعضی موقع میبینیم تفسیرهای عبدالخیاری که انجام میشه به ما بخوام بگن که مثلا معنی چی بوده و اتفاقا خیلی قشنگ بود اینو گذاشتی من صحبتایی که ایشون میکرد در همون حده و همونقدر ارزش داره که اون الف لام میم اول سوره های قرآن
ولی واقعا اون الف لام میم رو اگه رمزگشایی کنن برعکسش کنن میشه ملا خیلی حرف توشا معجزه معجزه قرآن
تو پرتایی که تو تازینامه است خیلی درد ما رو دوا کرد حالا اینا رو بیایم افشا کنیم به نظر من اتفاقا بهترین قسمت های قرآن همون جایی که اصلا کسی نمیفهمه معنی چیه آخه جان من یه آهنگ فرستادم برات این آهنگ زره چیزه آهنگایی که خودم بیشتر دوست دارم لینک آخر اگه باز کنی
دوستان اگه میخواید برید
پایان میرسه
دوستان اگه میخواید برید آب بخورید جیش بکنید کاری دارید برید آهنگ خسرو رو میخواییم
بله و اون آیه قرآن رو گفتم صفحه 126 و 164 هدایت المتقین اونجا تون رو بگیریم و اون رو بخونیم فصل ششم هدایت المتقین روایت درباره درد بول
درد بول
این آهنگی که الان میخواییم بول دیگه یعنی اونجایی که شطور میتونن بنوشن این آهنگ از ریمنه و به نام دنسینگ یعنی
بچه 3 دقیقه و 16 ثانیه وقت دارید برید به کار شخصیتون برسید
3 دقیقه و 18 ثانیه
برید برگردید
آهنگش از دنسینگ یعنی غیر دادن روایت هم از آقای امام جعفر صادق
نه اون 2 ثانیه اول سکوت من رد کردم برید به کاراتون برید Suppose there are days when you call this time to grave. That's when you call me and know just what to say. We go out in on the night. We jump and touch the light. We dance, we don't sleep until we die. We don't have to worry. Drink up, know the night is early. Keep dancing, there's no time for running right. دیگه داشت خوابم میبرد. این آهنگی که این چی بود خسرو واقعا دنده من واقعا داشت خوابم.
بقی جا من یه پرسش دارم، کسی نظرتو رو پرسیده بود اصلا نظر دید.
نه به هر حال من نمایندگی از سایر بچه‌هایی که دارن این برنامه رو گوش میدن، من وظیفه دارم که اینجا صحبت بکنم.
حالا قبل از اینکه برنامه رو با آزار من پایان بدیم، دوستی که پرسیده من یه چیزی بگم، بعضی احساس نکنم من قصدم توهین به کسانی بود که درباره ایران و باستان تاریخ نوشتن، کتاب نوشتن، ولی منظور من این بودش که آدم باید احاطه‌ای نسبتاً به تاریخ داشته باشه که متوجه بشه که خیلی از این کتابایی که درباره ایران پیش از اسلام نوشتن به نظر من دید مدرنی یعنی دیدی که الان درباره تاریخ ایران باستان داریم فرق میکنه با دیدی که 30 سال پیش داشتیم، و خیلی از این کتابایی که به خصوص تو بازار تهران هستن این دید قدیمی رو دارن. متاسفانه نمیتونم اینجا کتابی رو معرفی کنم که از دید خودم هرچی درباره ایران باستان گفته درست باشه. من خودم اولین کتابی که خوندم درباره تاریخ ایران باستان به صورت دانشگاهی کتابی بود که آقای جناب زنده‌یاد محمد جواد مشکور ایشون نوشته بودن. ایشون موقع استاد دانشگاه تهران بودند و زبانشناس، و کتابی داشتم به نام تاریخ ایران باستان. من موقع 11 12 سالم بود و پدر بزرگم دانشگاه تدریس می‌کرد و این کتاب برام آورد، و این کتاب تمام تاریخ ایران باستان رو تا اومدن اجداد آقای حسین دهباشی و حملهشون به ایران نوشته بود. خب این کتاب برای منی که 11 12 سالم بود مثل یه انسیکلوپدی بود، نه، و استفاده کردم ازش.
یعنی دایره‌المعارف بود.
آره دیگه، برای اینکه اون موقع که ویکی‌پدیا تو خوشبختانه ویکی‌پدیا، چون ویکی‌پدیا یه چیزی هم بگم، هیچ وقت درباره تاریخ ایران از ویکی‌پدیا استفاده نکنید. خواهش من از شما این ازش استفاده کنم. ولی بعد خوبه ایشون زحمت کشیده و کتابم خلاصه داشت و چیزای خوبی داشت، ولی اکثرا کتابایی که چاپ میشن یه سری مسائلی توش هست که به نظر من به درد امروزمون نمیخوره. من امیدوارم در آینده تاریخ ایرانی پیش از اسلام رو ایرانیانی بنویسن که دید مدرنی به تاریخ داره، و این دید مدرن منظورم چپول بازی نیست. ایران پیش از اسلام ستاره درخشانی است، گوهر درخشانی است که در زیر خاکی از حماقت، رذالت، تعصب، نژادپرستی، بی همه چیزی، اسلام پرستی، اروپا محوری پنهان شده. این ستاره درخشان، این گوهر درخشان باید زدوده بشه از این کاستی ها، از این بیشرفی ها، بیشرمی هایی که نسبت به شده و تفاسیری که انجام شده. من کار معروفم شاید وقتی اینجا بارها گفتم که تو تلویزیونی مناظره میکردم، شخص جمعه دارم، شخص خیلی آدم با شخصیت هم بود بنده خدا، برگشت اومد گفت ظلم موبدان زرتشتی باعث شد اسلام پیروز بشه، که من همجور پرسیدم خب شما اصلا دوتا موبد ظالم زرتشتی بگو من یاد بگیری. و این دلیلش اینه که اکثر این کتاب های مهملات رو می نویستن، حتی زرین کوب هم، عبدالحسین زرین کوب هم این چرت و پرت رو گفته، و بزرگان دیگه که حالا بهشون احترام قائلیم، ولی واقعا چرت و پرته. یعنی شما متوجه میشی که آیت الله و العظما همگان بر نوشته حتی این اساتید هم تاثیرگذار بوده. چطوری میتونی مثلا بگی که ظلم موبدان زرتشتی، ولی در همین جمله‌ای که خب علمی آتی شد وقتی کتاب تاریخ نویسات علمی هم بنویسی دیگه، نه؟ وقتی که ما مثلا مثال میزنیم مزخرفات امامان، الان من خودم تو این برنامه چند تا حدیث آوردم برات، خب این کار علمیه دیگه. اسم کتابو میگم، احادیث هم اسمشون رو گفتم دیگه، نه؟
بله.
اینا میان مثلا میگن ظلم موبدان، بعد ما این منتظر این کتابو ورق میزنیم ببینیم آقا کدوم موبدا داره میگه. و این مثال بوده، بارها این مثالو گفتم. یا درباره حملات احمقانه ای که به خسرو پرویز میشه که واقعا احمقانه است، و به نظر من تنها کسی که دیدم و اینو بارها کتابش هم معرفی کردم آقای محمد محمدی ملایقی، تاریخ و فرهنگ ایران، که 5 جلد، البته یه دونه چیزم بگی که آخرش چی میگم با اون میشه 6 جلد، کتابی که چیزای دیگر توضیح داده. اینو من بارها معرفی کسی بود که دیدم بابا اومد از این خسرو پرویز دفاع کرد بر مبنای علمی، بر مبنای داده ها، بر مبنای دادگاهی شدنش، در نه این مزخرفات و چرت و پرتایی که تعبیرتون میدن. حالا آتین چه بزنین رو بگم، برای مهمه، میدونی تاریخ رو دوست دارم. مثلا یارو یکی
برای ما اصلا مهم نیست ولی بگو،
یکی برای من مهمه چون علاقه دارم. یکی از چارپایان با من بحث میکرد، بعدش گفتش که آقا این خسرو پرویز زد فلانی رو کشت، سلطان هیره رو، این خسرو پرویز خیلی مردم رو میکشت. گفتم اولا مردم عادی رو که نکشته، کوچه بازار رو نه، یکی از رهبران سیاسی کشور رو که خیانت کرده بود، از این واقعا هم خیانت کرده بود، پشت پردهش با رومیا، تو اون برنامه هم گفتم که گندش در اومد که داشت با رومیا پشت سر ایران به ایران خیانت میکرد، حالا زده اون رو اعدامش کرده. بعد شما اومدی از این داستان که هم حدیث رو نقل میکنن ها. نعمان، آقای نعمان کن مال هیره، سلطان هیره رو میان آقا زد نعمان رو کشت. ببینی خسرو پرویز ایرانی ها رو میکرد، کدوم ایرانی رو کشته؟ کدوم دهقان و کدوم کشاورز رو؟ چرا مزخرف میگی؟ اینا داشتن پشت پرده با رومیا داشتن زد و بند میکردن. اینا دوتا مثال بود براتون آوردم. برای همین وقتی میگی کدوم کتاب معرفی کنم، متأسفانه همه کتاب از این مزخرفات دارن. برای من این برنامه خودم رو پیشنهاد کردم، نه اینکه قصدی داشته باشم بگم مثلا سعی میکنم تفسیری ارائه بدم که تفسیری جدا از این اشتباهات تکرار شده باشه. آدین جان فکر کنم وقت برنامه داره پایان میرسه،
نه بابا
کمتر مزاحم میشم.
نه بابا 33 دقیقه دیگه وقت داری.
آره. الان شب اینجا آرتین جان من دیگه تحمل موسیقی های تو رو ندارم.
اتفاقا برات الان یه موسیقی گذاشتم کنار، میخوام پخش کنم که دوستان حال بیان بشنو.
چه موسیقیه؟
بشنو حال کن.
بشنو بیداری
ترانه هیپنوتایز رو شنیدید از پرپل دیسکو ماشین و صوفی اند جاینتس. امیدوارم که
بسیار این چند درباره این آقای مشکور میخواستم بگم، پسرش هم جمهور اسلامی اعدام کرد.
کی؟
همین آقای محمد جواد مشکور رو که البته اعتقادات مذهبی داشته یا ذره عرفانی مرفانی، ولی پسرش هم مثلا جمهور اسلامی اعدام کرد. درست. میدونی یعنی این چیزها به ذهن آدم میاد، بعد ببخشی الان قطع کردم صحبت، ولی یه چیزایی هست تو دل من خیلی سنگینی میکنه و امروز هم اومدیم حالا با شوخی به اسلام گیر دادیم، سپاس از آن گذشته، دلم اینو میخوام بگم امروز.
من جدی گیر میدم.
نه دیگه الان واقعا یه چیز دلم باید بگم دیگه، حالم دیگه از اسلام به هم میخوره. چرا دروغ بگم؟ مثلا بچگی من خب این کتاب خیلی مهمی بود برام، برای اینکه 11 12 سالم بود و واقعا هم این کتاب کتاب دانشگاهی بود. نه
بله.
ولی بعد میمثلا نویسندش پسرش رو جمهوری اسلامی اعدام میکنه.
بله.
میچیم بعد مثلا نگاه میکنی میسی بچه بودی فرخزاد جمهوری اسلامی کشتتش، بعد تو نگاه میکنی تو تاریخ هرچی تو دوست داشتی اینا کسافت زدن بهش، کشتن، خراب کردن و همش اسلام بوده. چیزی نبوده تو این مملکت که اسلام به کسافت کشیده نباشه. و همینطور کسانی که به اسلام باور داشتن ایران هم میگفتن دوست دارن، اکثرا عاقبت به خیر نشدن. میدونی چی میگم؟ و من هرچی فکر میکنم به قول این مسلمان ها ثوابی ما از این رسول الله و اراذل و هوادارانش ندیدیم. میاد دیگه درست آتین صدا ما میاد دیگه.
بله بله بله.
و ما اینجا نشستیم شوخی میکنیم با هم، ولی لبخند میزنیم ولی قلبمون همیشه گریانه. ما اینجا جوک میگیم میخندیم، ولی قاشق دیگه هم خنده ها خنده هایی که از با وجود قلبمون همیشه پر از درده. من امروز با آرتین هم گفتم میخوام امروز یه ذره به اسلام گیر بدم و چون الان منم یه ذره خستم آرتیقاش بگم اگه زودتر زودتر مرخص بشم، چون امروز یه ذره خستم یک و نیم شبم هست.
کم آوردی یا آهنگ کم آوردی داری در میری؟
ولی میخوام آهنگ دارم، ولی آرتین جان اجازه بده زیادم امروز اذیتت نکردم، ولی واقعا میخوام اینا رو بگم.
بگو.
چیزی کثیف‌تر و پلیدتر از اسلام در ایران سراغ نداریم. موجب قتل و غارت بوده، موجب عقب افتادگی مردم بوده. شما کشوری داشتید که این کشور تا پیش از آمدن اسلام ستاره جهان بوده، درخشان بوده، آینی داشتی به نام آین بهدینی که با همه اشتباهاتی که توش بوده بین تمام این ادیان نمبر وان شماره یک بوده. هیچ کشوری پایین و چی میگن دوران ضعف داره، دوران قدرت داره. ساسانیان هم داشتن. این همه به ساسانیان میشینید توهین میکنید، خجالت نمیکشید، واقعا شرم نمیکنید. اوج دوران هنرتون، اوج سربلندیتون، اوج بزرگیتون، هر چی امروز دارید از دوران ساسانی به جا رسیده. هنر مینیاتورتون، هنر موسیقیتون، همین چند تیکه موسیقی هم که براتون باقی مونده از دوران خسرو پرویزه. نامهاتون، شاهنامتون، افسانه هاتون همه از دوران ساسانی بهتون رسیده دیگه. قبل از اونم بوده، ساسانی ها بهتون رسوندن. نام کشورتون رو زنده نگه داشتن، ایران شهر رو. هر چی دارید از دوران ساسانی بهتون منتقل شده. آخرین دورانی که ایران برای خودش عددی بود در جهان. پس صبح تا شب مزخرف میگید در بارش. همین کارم با پهلوی ها میکنید. یه دیدم یه آشغالی آرتین تو توییتر نوشته بود، همین زیر همین برنامه رو که من تبلیغ کرده بودم آرتین جون.
بله.
گفته بودی خسرو میاد تو برنامه. دیدم یک آشغال جمهوری خواه اومده بود نوشته بود یا به همین جوانی ها کتاب میخوند ولی یادش رفته بود کتاب های آخونده رو بخونه. منم نوشتم زیادی مزخرف گفتی، بلاکش کرد. مغز چقدر پهنبار کردن آرتین جان. کی اومد اضافه شد بهمون؟
آقای قزنفر هستن. درود بر شما.
حالا من برنامه بودم هستم آرتین جان. من اجازه بده
بذار
بعد میگم اجازه بده بهترود میگم میرم، ولی بذار حرفم تمام بشه چون قرار بود امروز من وقت با تو باشم، اشکال که نداره.
نه اشکال نداره.
بعد من چون نمیدونم و وقتی میشه خودم فکر میکنم طرف نشسته اونجا این مزخرف رو نوشته پیش خودم فکر میکنم چقدر پهن باید تو مغز این طرف باشه که اینو در واقع شاه بنویسه. یکی دیگرشون توییت زده بود که آره نذاش رساله خمینی چاپ بشه، این ایراد رو باید بهش گیره. میخواستم بگم عوض میخوام، مگه بین پهن شطور و پهن سگ تفاوتیه؟ مگه بین رساله آخوندار تفاوته که برگشتی و میگی رساله خمینی رو نخوندیم گول خوردیم؟ مگه رساله آخوندی که سیغه مادرت بود فرق میکرد با رساله خمینی؟ و وقتی من میشینم میبینم که این اراذل و اوباش همین ایرادات صدمنی غاز رو درباره ساسانیان میگیرن و درباره پهلوی ها و همزمان میرن 900 نفر لایک میکنن اون مزخرفی که حسین دهباشی نوشته که بدون حسین ایران نبود، بهتون اینو میگم اگه میخواین دنیا دوباره به ما ایرانیا با احترام نگاه کنه و اگه میخواین دوباره به ما مثل انسان نگاه کنن و اگه دوست دارید به دختراتون دیگه عربا تجاوز نکنن و پسراتون دلارا دلا نشن که بهشون تو فرودگاه عربستان تجاوز نشه تا بتونن برن عربستان نوکری بکنن، تا اینکه بچه پسراتون برن اونجاشون رو ببرن به عنوان ترانسجندر که بهشون ویزا بدن، بعضیاشون میرن اونجا میگن ما همجنسگراییم که ویزا بگیرن، دختراتون تو اردوگاه پناهندگی میرن به همه ببخشید یه دور سان فرانسیسکو که فقط بتونن ویزای پناهندگی بگیرن، چه کیس پناهندگی بگیرن، این وضعیتتونه. بچه هاتون میرن تو دانشگاه درکی ششم کشورهای آفریقایی میخوان، بعد اومدید برای ما از پهلوی و ساسانی ایراد میگیرید. برای همین اگه میخواین دوباره آدمی بشین برای خودمون، این اسلام و این شیعه رو بذارید کنار و به بزرگان تاریختون احترام بذارید. من به همه درود میگم.
یه دقیقه صبر کن، یه لحظه صبر کن، یه لحظه صبر کن، یه لحظه صبر کن. یکی از شنوندگان برای شما یه چیزی گفته، گفتم اینو پخش کنم بعد برو.
چشم
سخنم امروز با توست. چه با شکوه ایستاده‌ای و در ایستادگیت وقاری از تنهایی و تلخی روزگار میبینم. از تو هیچ نمیدانم جز نامی و صدایی. صدایت برایم صدای تک دستی است که باور خردمندی پیر ولی دانا بود، خردمند تنهایی همچون خودت که سالها با قامتی راست برای من بانوی ایرانی ایستاد و ستایشگرم بود. چه زیبا بود لحظه هایی که مرا دوباره به تاریخ گره می زد و بر شانه رنجور و زجر کشیده تاریخیم باری از جنس آزادی و فریاد گذاشت. و امروز می دانم که باید در کنار تو بایستم، چرا که تو برای فرهنگ و هنر میهنمان ایستاده ای و به احترام داناییت با تو همراه می شوم تا با صدای این تک دست دوباره تاریخ را بشنوم. بخوان برایم از ورق به ورق تاریخ، بگو برایم از سطر به سطر رنج بشر، فریاد بزن از گمگشتگی انسان و زجر مشترکمان. من اینجا در سکوتی از جنس تنهایی به انتظار دلاوری دیگر ایستادم تا برایم چراغی از دانایی و خرد را با نشانی از فرهنگ و هنر هزاران سالم دوباره روشن کند و تو آن دلاوری که میدانی رنج در گور خوابیدن چیست، تو میدانی خوابیدن در تابوت جهل و بی‌ارزشی چیست. ورق به ورق این زجر و شکنجه تاریخ را من زن ایرانی زیستم. بگو برایم از تنهایی خردمند شدن، بگو برایم از زجر همرنگ نشدن با این جماعت گلالود در گودال مانده را، بگو از تاریخ، بگو که چگونه میتوانم با قلبی پر از مهر به سرزمینم و دستانی خالی از همراه دوباره لبخند را به دخترکان در گور خفتم هدیه دهم. من کنارت می ایستم. دیگر زمانی نمانده دخترکان و پسرکهای عاشق ایرانی هر روز بهترین آرزویشان در سرزمین مادری مرگ است. سکوت من و همراه نشدنم با تو لبخندی است به این جنازه های زیبا. بگو برایم دوباره، بگو صد بار دیگر تاریخ را بخوان، شاید راهی باشد به جز مرگ و تنهایی.
اینم تقدیم شده بود به شما.
فکر نکنم به من تقدیم شده بود، ولی هرچی بود خیلی زیبا گفته شده بود.
برای شما تقدیم شده بود عزیزم.
جدن برای اینکه خیلی زیبا بود و البته من فکر نمی کنم، فکر می کنم ایشون چون از قبل ضبط شده بود فکر نمی کنم، ولی خیلی زیبا
برای شما فرستاده بودن، من گفته بودن من به شما بدم، منم گذاشتم در این برنامه پخش کنم.
من اولا صدای زیبایی داشتم، بیان زیبایی، شعر، و من الان شرمنده مهرشون شدم. من
یکی از بانوان هنرمند در ایران هستن ایشون.
من از بس بنابراین اینجا از ایشون باید به شدت سپاسگزاری کنم و شرمنده مهرشون هستم، کوچیکشون هستم و خجالت زده شدم از این همه مهری که من داشتم. صدای زیبا، بیان زیبا و نثر زیبایی بود و این رو حتما برام اینجا خودش رو میتونی فایل رو برام در اسکایپ بفرستی اگه لطف کنی.
با کمال میل الان برات میفرستم چون باید به دست شما میرسوندم اینو، ولی گفتم بذار اول پخشش.
من ازت یه عذرخواهی هم بعد بکنم، من فکر می‌کردم برنامه یه ساعت و نیمه، من فردا ساعت 7 صبح
برو برو عزیزم برو برو
الان یک ساعت و 40 دقیقه
اتفاقا این به من
مهمان دیگه‌تون رو نمی‌دونم
مهمان نبود، قزنفر زنگ زده بود که حال احوالی بکنه، چیز خاصی نبود.
اوکی چون من فکر کردم مهمان دیگه داری، ولی قصدم هیچ آزار نبود، فقط من حقیقتت بگم من بعضی موقعا میان خنده غم تو دلم میاد. نه
میدونم چی میگی.
و داشتیم صحبت میکردیم و میخندیدیم، یه نگاهی کردم به توییتر و اون کامنت زننده و احمقانه رو دیدم در باره پادشاه که بعد چه نوشته شاه چیزای انگلیسی آلمانی میخونی، چیزای آخونده رو نخونده بود. اوج حماقت و بلاهت این توییتر، این توییت که چقدر یه نفر باید پست و کثیف باشه که در نور خورشید دنبال تاریکی میگرده و وقتی پیدا نمیکنه خودش تاریکی میسازه، سایه میشه. و دیدم واقعا چه بدبختی تو این مردمه که اوج قله های خودمون رو میان با کلنگ خریتشون میخوان به تپه تبدیل کنن تا احساس بزرگی بهشون دست بده. آرتینشون
بله.
و یه غم عجیبی رفت تو دلم، یعنی اگه خودم احساس کردم یه حالتم عوض شده است.
آره من فکر کردم ناراحت شدی من آهنگ بهتری پخش کردم اینجوری شدی.
نه آهنگات که امروز خیلی درجه ششم بود، ولی نه کلا من عاشق این برنامه‌ای هستم که ماهی یه بار با تو دارم. فقط میگم این توییتش حالمو منقلب کرد، یعنی دردی که همیشه با منه، با من همیشه یه درد تو وجودم و درد میهنم، حتی وقتی با تو میخندیم و اینا با دوستان همیشه این درد تو وجودمه.
میفهم.
و برای همینم حالم الان یه جوری شد. آرتین جان آی لوف یو، به همه شمرونی هم درود میگم و میدونم ماهی دیگه هم دعوت باشم. سپاس مثل که فایل فرستادی برام.
فرستادم برات.
آره فرمونت برم، دست درد نه.
خواهش میکنم.
بدرود پاینده باشی، به شمرونی هم بدرود.
بدرود میگم پاینده باشی عزیزم.
بدرود.
خب دوست خوبم قزنفر جان اگه کاری داشتی بیا رو خط، من در خدمتت هستم عزیز دل. بعد ولی در این میون یکی از دوستای خوبم، من کاری ندارم این آهنگ جدید عارفه، ولی یکی از دوستای خوبم در ساخت این آهنگ نقش داشته، بنابراین دوست دارم که این آهنگو پخش بکنم براتون.
گرچه بر چشمت جسارت کرده آهو را ببخش، گرچه خود را جا زده جای تو شبو را ببخش، هیچ منظوری ندارد می خرامد مثل تو کپ کنازم راه رفتنهای تیهو را ببخش با فقط یک تار احساس رهایی می کنم بادهای هرزه گرد بوسه بر مو را ببخش آرزو دارد غلام حلقه بر گوشت شود خوشخیالی های باغ آلبالو را ببخش گرچه بر چشمت جسارت کرده آهو را ببخش گرچه خود را جا زده جای تو شبو را ببخش هیچ منظوری ندارد می خرامد مثل تو کف کنازم راه رفتنهای تیهو را ببخش خیالت خاطراتی دور پنهان کردن دل خوشی گنج های کنج پستو را ببر فلسفه یعنی تو که بالاتری از درکش سفسط بازی سقراط و ارسطو را ببر شاعر گرچه بر چشمت جسارت کرده آهو را ببخش گرچه خود را جا زده جای تو شبو را ببخش هیچ منظوری ندارد می خرامد مثل تو کپ کنازم راه رفتنهای تیهو را ببخش کپ کنازم راه
اینم از این و اما این رو بشنوید و بعد شما خواهم بود
خوش نوشته چرا به مسیح علی نژاد بگید نوچهرش
ببینید ایشان من کاری ندارم به عکسایی که داره با رهبران و نمیدونم قربون صدقه آقای خاتمی میره ببینید سیستم اطلاعاتی همیشه یک کارگارهای بدیل سازی دارن. در این دوره اخیر ما حداقل بیش از 200 نفوذی به اصطلاح مشخص آشنا شدیم. از اکبر گنجی بگیر، سازگارا بگیر، از سفیرانی که ناگهان استعفا میدن. این سیستمه. سیستم من تو شوروی رو خیلی خوب میشناسم و نحوه سقوطش برای همینم برداشتم و تفسیرم اشتباه نبوده چه کسانی رو رژیم به موقع برای شما میفرسته به خارج و در شما نفوذ میکنه و الانم به بچه ها گفتم شخصیتی میفرسته که شما فکر میکنید سلطنت طلب تر از تمام سلطنت طلبای دو آتش است بعد برای شما یک لیبرال میفرسته. من هرگز ایشون رو قبول نداشتم، اعمالش هم نشون داده، حالا چرا پروموت شد اون یه مسئله دیگه.
نه ایشون نوریزاده، ایشون خزعلیه، حتی زیبا کلامه، مگه اینا ندارن از این موره ها؟ اینا یا در داخل براتون میسازن یا از طریق پاویون سلطنتی یه مش رو به عنوان ناراضی سیاسی سوار هواپیما میکنن، ویزاشون رو میگیرن. همین که تاج‌زاده گفت آقای محسن سازگارا ویزاشو امنیتی ها گرفتن میفرستن اینجا، همه هم میان اینجا به عنوان ناراضی، به جای من و شما میرن دلارا رو میگیرن، مثل علی افشاری، همه اینا خانم مسیح علی نژاد دلارا رو میگیرن، عضو یه رسانه‌ای میشن یا یه تشکیلات میزنن و اپوزیسیون اصلی در اینجا ذوب میشه مثل برف آب میشه. این برای همین من میگفتم اینها خدای اینا که در کارگاه‌های بدیل سازیشون برای شما آلترناتیو بسازن.
و اما تکنولوژی در ایران دیگه قوقا کرده. اول مستعان ساختن، کرونا رو تشخیص دادن، حالا چی؟
همین داده که برای بازگشت، من الان آخرین آماری که یک ساعت پیش گرفتن 25,000 نفر بلیت برگشت رو گرفتن. حالا تا دو سه روز آینده معمولا اتفاق تکمیل‌تری میتونیم داشته باشیم که ما برنامه‌ریزی براشون کردیم، چون برگشت در واقع مرزهای زمینی هم بازه، ممکنه یه عده‌ای بتونن نخوان در واقع برن از طریق هوایی، بیان میتونن از طریق زمینی برن. مرزهای زمینی سه تا مرز بازه و مشکلی نداره. بنابراین برنامه‌ریزی برای بازگشتشون انجام شده. اگر تعداد همین 35,000 نفری که ما فکر میکنیم در واقع از طریق هوایی برمیگردن محدودیتی نداریم. و در مورد بحث تست کرونا هم توافق شد که در واقع به صورت چشمی و صورت در واقع بدون در واقع PCR وارد ایران میشه.
به صورت چشمی الان دیگه مثل استیباستین بود مرد 6 میلیون دلاری.
واقع به صورت چشمی و صورت در واقع بدون در واقع PCR وارد ایران میشه.
بله خیلی هم خوب شد. مرسی از آقای رضا معین، سپاسگزارم که در این وقت صبح بیدار هستید، برنامه رو در کنار ما گوش میکنید. فردا من در رادیو شمرو ما دو تا برنامه داریم، یعنی در تقریبا در یوتیوب یکی برنامه هست با خانم محبوب حسین پور نازنین ساعت 11 صبح وقت تورنتو، و بلافاصله بعد از اون ساعت 1 بعد از ظهر من با خبربین آقای بابک هروی هم یک برنامه مشترک دارم که خوشحال میشم که بعد از اون برنامه اونم ببینید. ولی اگه وقت نکردید من این دو برنامه رو در کنار هم دیگه شب پخش خواهم کرد به عنوان برنامه ساعت 6 بعد از ظهر که همه بشنوید و ببینید، چون دیگه فکر کنم برای یه روز 3 ساعت برنامه کافی باشه که من توش باشم دیگه، بیشترش براتون زیاد میشه و از من حالتون به هم میخوره. خیلی ازتون سپاسگزارم. یه سری میزنم به واتساپ سری ببینم کسی اونجا. خانم موجی بی فرمودن که با درود آرتین جان برنامه عالیه، مخصوصا رقابت موسیقیایی شما عزیزان، تمام آهنگا بسیار بسیار عالیست، ولی امیدوارم به شما آرتین جان بر نخوره، سلیقه خسرو یکم بهتره. 100% خب خارجی خسرو یکم، فقط متاسفانه حقایق تلخ و حق و با خسروست و کاملا بهش حق میدم که ناراحت باشه و زودتر برنامه رو ترک کنه، اما همیشه امید به آگاهی ایرانیان ما رو خوشنود نه، به خاطر ناراحتیش که فقط نرفت که کار داشت میخواست بره. بعد گفت صبح به زود باید پاشم. آقای اسکندر مقدونی هم که پاک کرده، آقای خانم گل هم که پاک کرده پیاماشو. درود آرتین و خسرو بزرگوار، خواستم بگم در این احساسی که خسرو داره شریک هستیم. اوضاع بسیار متفاوته، حتی در دور افتاده ترین روستاها از امام و پیامبر کسی حرف بزنه زیر فوش میگیرنش، حتی خدا ناباوری بسیار زیاد شده. فقط نون به نرخ روزخورها و کسانی که از جیب این دین آویزون هستن طرفدار اسلام و این قضیه هستن. رمی نازنین گفته درود آرتین داداشم، میدونی بهتر خودت من اوایل خسرو رو تو اندیشه میدیدم، حال نمیکردم باش، ولی تو باعث شدی بشناسم چقدر میهن پرسته. افتخار میکنم به خودم، دستم خورد. بعد اینم علیرضای نازنین گفته بود. این که هیچی دیگه، خسرو رفته که اینو. آرتین جان با درود فراوان، دم آزاد مردان ایران گرم، برنامه بسیار خوب هست. فرشید فرمودن، مرسی فرشید جان. آقای توسی هم تشکر کردن. درود آرتین جان بر شما و خسرو عزیز. یه سوال داشتم از شما و خسرو، درسته ما باید ذات افراد رو بدانیم تا گول نخوریم، ولی فکر نمی کنید که سیاست رژیم اینه که به جای اینکه مبارزه و انرژی مبارزه بر روی رژیم متمرکز بشه، ما رو با مبارزه با افراد از تمرکز به هدف اصلی که همون مبارزه با رژیم و اتحاد قوای مبارزه هست منحرف کنم؟ چند بار مبارزه رو میگی دکتر؟ ببینید، افراد اگر بخوان در جریان مبارزه خودشون رو وارد بکنن، خب اگر ما اینا رو ندونیم و نشناسیم مبارزه دیگه نخواهیم داشت. دوست من، پس بنابراین شما اگه اینجور باشه میگن آقا وسط جنگ حالا چی کار داریم یارو جاسوسه، ما بریم جنگمونو بکنیم، چی کار داریم که یارو جاسوسه، چی کار داریم یارو داره افرادمونو میکشه، ما داریم الان جنگ میکنیم، اگه بخوایم به اینا بپردازیم جنگ فایده نداره. خب اگر ما به اینا نپردازیم جنگ رو شکست میخوری قربونت برم. آقا تو چه جوری دکترا گرفتی من نمیفهمم، کدوم دانشگاه به تو دکترا داده قربون شکلت برم که میای یه همچین حرفی رو میزنی؟ عزیز دلم نکنه تو چشمی میتونی تشخیص بدی که کرونا داره که نداره؟ سپاسگزارم ازتون. و اینو آهنگم گذاشته بودم آخر پخش کنم، روی خسرو رو کم کنم، دیگه نبود دیگه. بدرود. برو
on the road again, just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Road again. Love is making music with my friends.